الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حدیث اخلاقی، حدیثی درباره اصحاب و یاران ولی عصر سلام الله علیه و قوت و قدرت اونهاست. ایامیست که هم میلاد مسعود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج است و هم ایام دهه مبارکه فجر و پیروزی لشکر اسلام بر کفر و آغاز انقلاب اسلامی ماست و هر دو در واقع بازگشت به انقلابی می کند. این انقلابی بود در مملکت ما و اون هم انقلابی در سطح دنیای بشریت. مسائلی که مربوط به اون حضرت است بسیار زیاده. یکی از مسائلی که محل ابتلای همه ماست این است که آرزو می کنیم از یاران اون حضرت باشیم، ولی باید توجه داشت که این آرزوی واهی و بی اساس نباش. باید آنچه مقتضای این آرزو هست فراهم بشه، یا به عبارت دیگر این آرزو وسیله و سبب و ذریعه‌ای بشود برای خودسازی ما و آمادگی هرچه بیشتر ما. حدیث در تفسیر بعضی آیات مربوط به قوم لوط و دعای تقاضای حضرت لوط که وقتی اون جمعیت آمدن به سوی خانه او و مهمانانی از فرشتگان برای حضرت لوط آمده بودند، اونجاها لوط هنوز اونها را نمی‌شناخت، جمعیت قصد مزاحمت برای مهمان ها حرکت کردن، خیلی ناراحت شد این پیغمبر بزرگ و سخنی که گفت این بود: قال لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید. این لو آرزوس، لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید، ای کاش من قدرتی داشتم شما را در هم میکوبیدم، ای کاش یه تکیه گاه محکمی داشت. آوی الی رکن شدید. راوی سوال میکنه از تفسیر این آیه از امام صادق علیه السلام که منظور چیه؟ یا امام ابتدا به تفسیر این آیه می پردازد. می فرماید لوط این پیغمبر بزرگ الهی تمنی می کرد یکی از یاران مهدی در اختیار او باشد، آرزو می کرد وجود یاران مهدی رو. آوی الی رکن شدید منظور یاران مهدی. بعد امام تفسیر میکنه، میگه یاران مهدی این چنین بودن: ان الرجل منهم یعطا قوت اربعین رجلا. ان الرجل منهم یعطا قوت اربعین رجلا و ان قلبه لا اشد من زبر الحديد. و ان قلبه لاشد من زبر الحديد ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها ولو مروا بجبال الحديد لقطعوها. این سه وصف در اینجا برای اونها ذکر شده که یکی از اونها به اندازه 40 انسان قوت و قدرت داره. حالا 40 اگر عدد تعدادی باشه یعنی 40 تو واقعا، اما اگر عدد تکثیری باشه یعنی صدها، دهها، صدها، قوت از نظر مدیریت، قوت از نظر ایمان، قوت از نظر تقوا به اندازه 40 انسان قوت فکری داره، مدیریت داره، تقوا داره، به اندازه 40 نفر علم و دانش داره، مقاومت داره، نیروی ظاهر و باطن داره. در توصیف دوم میگه نقلبهو کذبر الحدید، قلب اینجا اراده است، شجاعت، شهامت، دلهای اونها مثل فولاد، مانند قطعات آهن محکم. آدمهای هستن اهل اراده، تصمیم، شکست ناپذیر. در توصیف سوم هم می فرماد اگر اینها از کوههای آهن بگذارن قطع می کنند کوههای آدم، کوههای آهن. این تعبیرات نشان میده اصحاب ولی عصر آدمهای خیلی نیرومندی از نظر علم و ایمان و تقوا و اراده و همثال اینها هست. واقع مثلا باید همین باشه، اونا میخوان یه دنیایی رو منقلب کنن. شما ببینید برای یه مملکت و اداره آن و انقلاب آن چقدر نیرو لازمه. حالا برای اینکه کل دنیا بخواد انقلاب بشه، من بارها عرض کردم اینکه تصور بکنیم همه چیز با دعا و اعجاز و اینها انجام میشه، اینا اشتباهه. از اسباب ظاهری حضرت کمک میگیره، از آدمهای لایق و شایسته کمک میگیره. خب برای اداره کردن یه دنیای، اونم دنیای اون زمان که پیشرفته است، طبعا دنیایی که مثل یه خانه شده، دنیایی که اون همه قدرت‌های مادی در آن پیشرفت کرده، برای سلطه بر اون دنیا و ایجاد یک حکومت اسلامی عدل الهی خیلی نیرو میخواد. افرادی هم که مدیر اون حکومت هم، مدیران زیر دست امام هم، افراد خیلی قویی باید باشن، خیلی نیرو من. درسته ما دعای ندبه میخونیم، زجه میزنیم، تقاضا میکنیم و باید هم بخونیم، یاداوره که ما از یاران اون حضرت باشیم، ولی باید بدونیم یار اون حضرت بودن و انصار و اعوان بودن و از افراد شایسته بودن و اینها آمادگی هایی میخواد و خودسازی هایی میخواد. و به این سادگی نیست که ما خیال کنیم بدون اینکه ما اسباب فراهم کنیم تکیه بر جای بزرگان به گزاف بزنیم بدون اینکه اسباب بزرگی همه آماده کنیم. این نیست، به گزاف نمیشه جز اصحاب یاران اون حضرت شد. هر قد دعا میکنیم، التماس میکنیم، به موازاتش باید نیروی علم، ایمان، تقوا، شجاعت، ایثار از خودگذشتگی، آماده بودن برای دادن همه چیز در راه او، ما باید اینها رو در خودمون زنده کنیم و بسازیم و از خدا بخواییم که این صفات حاصل بشه تا اون لیاقت حاصل بشه. بنامن ترسوی خودخواه، عافیت طلب، محافظ کار، بی تقوا یا ضعیف التقوا و ضعیف الایمان، ما رو چه کار به اون دستگاه؟ اونا رکن شدید میخوان، همون اشخاصی که حضرت لوط پیغمبر یه دونه از اونا رو آرزو میکرد، یکی از اونا باشن، چهار تا از اونا باشن، این جمعیت فاسد رو درو میکنن. یه همچه افرادی لازمه. این از که عرض میکنم این ایام که ما بیاد حضرت میفتیم و دعا میکنیم و خودمونو دلون میخواد در جای یاران او جای بدیم، خود این وسیله خودسازی برای ماست. سبب میشه ما خودمونو بسازیم، در جنبه های مختلف، در جهات مختلف بسازیم. چه بهتر همه این ایام الله که پیش میاد، اینا وسیله خودسازیه. ما فاصلمون با حضرت ولی عصر روز به روز کمتر بشه، آشناییمون بیشتر بشه، صفا و صمیمیتمون بیشتر بشه. واقعا وقتی با او صحبت میکنیم عاشقانه حرف بزنیم، از صمیم دل با او صحبت کنیم، راز و نیاز کنیم، در خلوت با او صحبت میکنیم، در جمعیت با او صحبت میکنیم، واقعا مثل یه عاشق صحبت کنیم. خب این خیلی در ساختن روح ما مؤثره، در پاکی قلب ما مؤثره، در قوت و قدرت ایمان ما مؤثره، در از بین رفتن هوا و هوس ها. ما اون حضرت رو میخوایم برای چی؟ برای این که حکومت عدل جهانی رو برپا کنه. من ظالم آرزوی عدل با هم سازگار نیست، پس باید برم جز بافت اون حکومت بشم، جز بافت عدالت بشم. من آلوده تمنای اون محیط پاک کنم، من ظالم تمنای اون عدل کنم، من بی تقوا تمنای اون محیط پر از تقوا کنم. این نمی سازه با هم. این که میگن انتظار بزرگترین عبادته، چون بزرگترین اثر تربیتی رو بر همه ما داره. و همچنین یاد دهه فجر و ایام انقلاب و اون صفا و صمیمیت هایی که در انقلاب بود و اون ایثارها، اون فداکاری ها، اون خونهای پاک، اون شکنجه هایی که در زندان دیدن یه عده از مخلصین، اون تبعیدها، اون زجرها، همه اینها وقتی ما در ایام دهه فجر یادمون میاد، که یه روز اشاره کردم حادثه‌ای که گاهی در 10 سال واقع میشه، گاهی در 10 روز با سرعت واقع میشه، و این 10 روز هم واقعا یه 10 روز عجیب تاریخی بود که روز به روزشو باید تاریخشو یادآوری کرد و ورق زد و بدانیم ارزان به دست نیاورده ایم که ارزان از دست بدیم. به یاد امام راحل قدس سره باشیم، به یاد اون شهیدان باشیم، به یاد اون مردانی که پایه های این انقلاب اسلامی رو گذاشتن، ایثار کردن، به یاد اون شهیدان گمنام. گاهی من در بعضی از این گلزارهای شهدا میروم، سنگ هایی میبینم گذاشتن، یه اسمی روی اون هست، شهدای گمنام. اینا کیا بودن که با اخلاص آمدند و ایثار کردن که حتی یه اسمی هم از اونها در این سنگا باقی نم؟ آیا سزاواری که ما زحمات اینها را از بین ببریم؟ حالا یا با هوا و هوسمون، یا با بی‌اعتناییمون، یا خواب باشیم دشمن بیاد همه چیزو مورد تاخت و تاز قرار بده، آرزو بکنن که حکومت اسلامی رو از محیط دین و روحانیت و حوزه و همه چیز بیرون بگشن، ببرن در یه محیط های آلوده و افکار منحرف. و خب اینا وقتی انسان یادآور این مسائل میشه، تکان میخوره، به هوش میاد، احساس وظیفه میکنه. به هر حال منظور این بود فقط یه اشاره کوتاهی به این دو مسئله مهم کرده باشم، و انشاءالله شب یک شنبه که ما در اینجا طبق مراسم هر سال جشن و برنامه داریم، باز در این زمینه من صحبت‌های بیشتری خواهم کرد. روز شنبه درس داریم و روز یک شنبه تعطیل انشاءالله، شب یک شنبه هم که مراسمی. البته این احتمالاً مال اون 313 نفر بوده باشه که این صفات بسیار والا، ولی اونها هم که در مراحل بعدن، چون داریم اصحاب حضرت در بعض روایت داریم 10,000 نفر، در بعض روایت داریم 313 نفرن، همش درسته، سری اولن، سری دومن، سری سومن، همه اینها درسته. روایت این بود سوال کردید، و ان قلبه، قلب اصحابه، ان رجل منه، یه رجل، یو اتا ضمیرش مفرده، ان رجل منهم یو اتا، یو اتا اون رجل ضمیر مفرده، قوت 40 رجلن، و ان قلبه، قلب اون یه رجل که از اصحاب حضرت لعشد و من زبر الحدید ولو مرو به جبال الحدید لقطعو ها. آدرس جلد 52 بهار الانوار صفحه 322 چاپ بیروته، چاپ ایران 55 میشه، صفحه 327. برگردیم به بحث اصولمون. بس در مسئله زد بود، دقت کنین، مسئله مهمی هست. آیا امر به شیء اقتضای نهی از زد خاص می کند یا اقتضای نهی از زد خاص نمی کند؟ راه اول راه مقدمیت بود، تمام شد، رفتیم سراغ راه دوم که راه تلازمه. در راه دوم که راه تلازمه، گفتیم سه مقدمه است. اول این است وجود و احد و ضدین ملازم لعدم الاخر، وجود و احد ضدین ملازم لعدم الاخر، این یکی. مقدمه دوم المتلازمان متساویان فی الحکم، اگر اون ضد که ازاله است واجب باشه، عدم الصلات هم که ملازم آن است اونم واجب. مقدمه سوم وقتی عدم الصلات واجب شد، فعلها حرام، فعل صلات حرام میشه، عدمش واجب شد، فعلش حرام میشه. لأن الامر بشیئن یقتضی النهی عن ضده الامر، میخوره به اون مسئله سابق. بعد آمدیم نقد و بررسی کردیم این مقدمات سگانه رو. مقدمه دوم ایراد کردیم، چکار کردیم؟ گفتیم این مقدمه دوم قابل قبول نیست، المتلازمان متحدان فی الحکم، نه مختلفان فی الحکم نیستن، متحدان لازم نکرده. وقتی یه چیزی حکمی داره، ملازمش ممکنه لا حکم باشه. چرا؟ چون محل ابتلا نیست دیگه. من وقتی این به جا میارم اونا همراه شه، چنان نیست که اینها از هم جدا بشن. بنابراین ممکن است خالی از حکم باشه، حکم منافی نداشته باشه، نه حکم موافق. ان قلت، اجازه بفرمایید، ان قلت، مگر نمیگن ما من واقعت الا وله حکم؟ مخصوصا شیعه که قائل به عدم خلو وقایع از حکمه، معتقد است ما من واقعت الا وله حکم شرعی، حتی عرش الخط و تا روز قیامت هرچه نیاز بشر بوده نازل شده. عقیده ما بر اینه. یا در احکام جزئیه اسلامی یا در اصول کلیه، عمومات، اطلاقات، عناوین اولیه، عناوین ثانویه، همه احکام آمده، اصلا واقعه خالی از حکم نداریم. قلنا واقعه خالی از حکم نداریم، اون وقایع محل ابتلاه. اگر چیزی محل ابتلاء من نبود، خب بنده که این زد رو به جا میارم ملازمشونه، ملازمه، نه واجب بودنش اثری داره نه نبودنش. محل ابتلاء یعنی اثر نداره، یعنی جعل حکم روش بیهوده است، لغوه. لغوه یعنی من لغوه، من وقتی این طرف به جا میارم ملازم واجب باشه نباشه چه تأثیری داره؟ چه تأثیری؟ هیچ اثری نداره، اثری نداره. اون مستقلات عقلیه یه چیزیست محل ابتلاء من، ظلم بکنم یا نکنم. ظلم چرا دارید اشتباه باز میکنید؟ بحث در موضوع خارجیه، نه بحث در حکمه. بنده ای که این زد رو به جا میارم ملازم و عدم اون هست، شما عدم اون رو برای چی حکمش میذاری؟ میگی اونم واجبه. آخه واجب باشه چه اثری داره؟ واجب نماشه چه؟ من میتونم ترک کنم. من این که این زد رو به جا آوردم مگر میتونم اون ترک کنم؟ دیروز خیلی اشکال شد و بحث ها به هم ریخت و آیون اشکال داشتن، یه خود اشکالات رو کم کنید و بیشتر روی مسائل اندیشیده بشه. به هر حال اجازه بدید من میخوام بحث رو پیش ببرم، اجازه بدید، وقت کم دارم. حالا اجازه بدید، من میگم شارع مقدس روی یک ملازم حکم آورد، رو ملازم دیگر حکم آوردن وجوبی لغوه. دیگه وقتی آمد روی این دیگه اون نمیشه بعد یه حکم بذاره شو که واجبه، چه باید داره، چه بگه واجبه چه بگه واجب نیست، هیچ اثری نداره. و اما این مقدمه ثانیه پس رفت زیر سوال، منتها مرحوم صاحب کفایه طوری بحث کرده است، ما طور دیگر. پس این المتلازمان متحدان فی الحکم، این اشکال پیدا کرد. ما که میگیم خدا به از حکمه ظاهرن و واقعا، مرحوم آخوند میگه فعلا خالی از حکمه، شعنن ممکنه داشته باشه. حکم فعلی لازم نیست داشته باشه، حکم شعنی اون هم اثری فعلا نداره. پس مقدمه دوم از مقدمه هست شد، و اما مقدمه سوم، مقدمه سومم اجازه بدید، اونم اشکال داره، همون اشکالی که قبلا کردیم، همون اشکالی که قبلا کردیم. اشکال مقدمه سوم چیه؟ ما ضد عام قائل نیستیم، امر به شیء یقتضی النهی عن ضده العام ما قائل نبودیم. شما اینو پایه قرار دادید برای اثبات مقدمه سوم، میگید حالا که حرام شد ببخشید، حالا که واجب شد عدم الصلات پس فعلها حرام، ترکها واجب پس فعلها حرام. چرا؟ لأن الامر بشه یقتضی النهی عن ضد الامر. ما قبول نکردیم در بحث قبل، وقتی قبول نکردیم دیگه چی شما میگی؟ کی؟ ما رو مبنای خودمون صحبت میکنیم، روز قیامت ما جوابگوی مبنای خودمون باید باشیم. اون آقا اگر مبناش غیر از اینه خوب استدلال میکن برای خودش، ولی من میخواهم تصمیم در یه مسئله شرعی بگیرم، من رو مبنای خودم باید صحبت کنم. این اشکال، اشکال مبنایی باشه، ما مسئول مبنای خودمون هستیم. باقی من اجازه بدید مقدمه اولا، اون سالم در رفت. وجود احد الزدین ملازمون لعدم الاخر، ما اینو سالم گذاشتیم، دومی رو سومی رو گرفتیم، مقدمه اولا سالم مان. حالا تهذیب الاصول میخوان مقدمه اولا هم از دست ما بگیره. ببینیم بیان ایشون چیه، یعنی وجود احد الزدین ملازم با عدم دیگری نیست. ایشون چی میخواد بگه؟ وجود احد الضدین ملازم با عدم دیگری نیست. ایشون بله یه بیانی دارن که میخوان این مقدمه را هم از دست بگیرن. بیانشون در تهذیب الاصول جلد اول صفحه 235، چاپ قدیم البته، صفحه 235 در هم مسئله زد. ایشون میگن ان نقیز کل شیء رفعه، نقیز هر چیزی رفعه، لا اثبات هذا الرفع، نقیز کل شیء رفعه لا اثبات هذا الرفع. بعد ادامه میدن، حالا من شرح میدم براتون، بعدم ادامه کلام ایشون بخونم. فنقیز و قولنا، فنقیز و قولنا یصدق علیه السواد لا یصدق علیه السواد، فنقیز و قولنا یصدق علیه السواد هو لا یصدق علیه السواد، لا انه یصدق علیه عدم السواد. تکرار میکنم، فنقیز و قولنا یصدق علیه السواد هو لا یصدق علیه السواد، لا انه یصدق علیه عدم السواد. و کم فرق بین الصالبت المحصله و بین الموجبت المعدوله، و کم فرق بین الصالبت المحصله و بین الموجبت المعدوله. دقت کنیم، اولا این کلام رو توضیح بدم معلوم بشه، بعد یه بررسی و نقلی روش داشته باشیم ببینیم چی میشه. حاصل کلام ایشون این است، من با مثال میگم واضح بشه. وقتی ما گفتیم این جسم سیاه است، ملازم با این است که غیر سیاه نیست، ابیض نیست، سفید نیست، نه این است لا بیاض است. خیلی فرقه بین سالبه، میگیم هذا اسود فلیس بابیض، یه موجبه یه سالبه، هذا اسود فلیس بابیض، یه موجبه یه سالبه. بله این نقیز، اما معنی هازا اسود این نیست که هازا لا ابیض، یعنی دو تا قضیه موجبه، هازا اسود و هازا لا ابیض. اولی یه موجبه بود هازا اسود، یه ساله بود لیسه با ابیض، دومی دو تا موجبه است، یکیش موجبه معدولت المحموده، موجبه معدولت المحمولی که در منطق خوندید، هذا اسود و هذا لا ابیض، یصدق علیه انه لا ابیض. نه، لا ابیض یه وقت به عنوان قضیه معدوله میگی، یه وقت به عنوان قضیه سالبه میگی، یه وقت میگی لیس هذا ابیض، درست؟ هذا اسود و لیس ابیض. اما یه وقت میگی هذا یصدق علیه انه لا ابیض، قضیه موجبه معدولت المحمول درست میکنی. ایشون میفرمان اینجا اشتباه شده. شما میفرمایید این ازاله ملازم است به انه لا صلات. پس حالا که ازاله صدق کرد، لا صلات هم صدق میکنه به صورت موجبه معدوله، هر دو موجبه است. نفی میفته تو خبر، معدولت المحموله، نفی توی خبره نه توی رابطه جمله است. نمیگید هذا ازالتون ولیس بصلات، میگید هذا ازالتون و هذا لا صلات. این لا صلات رو میبرید تو خبر، جمله موجبه میشه. ایشون میگه اشتباه کردید، شما آمدید قضیه صالبه رو با قضیه موجبه معدولت المحمول جا به جا کردید. این خلاصه بیان ایشونه. پس این که میفرمایید وجود و کل ضد ملازم لعدم ضد الاخر، این غلطه. مقدمه اول چی بود؟ وجود عهد زدین ملازم لعدم الاخر. ایشون میخواد این از دست ما بگیره. ایشون میگه شما مسئله رو به شکل دو تا موجبه دارید مطرح میکنید، یکیشو معدولت المحمول کردی. نه، یکی موجبه است یکی سالبه است. پس نگید وجود کل زدین ملازم لعدم الاخر. حالا من عبارت ایشون رو دو مرتبه بخونم با این توضیحاتی که دادم، که به عمق عبارت ایشان وارد بشید، مسئله دقیقه، تا برسیم به بررسی و نقد. ایشون میگن ان نقیز کل شیء رفعه، نفی ازاله که شد صلات نیست. لا اثبات حاضر رفع، یعنی حمل العدم علیه، اثبات عدم و اثبات رفع. فنقیز و قولنا یصدق علیه السواد، هذا یصدق علیه السواد، هو لا یصدق علیه السواد، نقیزش لا یصدق علیه السواد، لا انه یصدق علیه عدم السواد. و کم فرق بین الصالبه المحصله لیس به سلاتن، من نمیگم، و بین الموجبت المعدوله هو عدم السلات. بدیم این خلاصه بیانش. ولی ما با عقل قاصرمون نمیفهمیم این سخنو. اصلا بحث ما بس در قضیه نیست، بحث ما بس مفرداته. ما میگیم هر زدی ملازمه با عدم زدی دیگره، ملازمه، نمیگیم یصدق علیه. ببینی بحث ما در قضیه نیست که قضیه سالبه است، سالبه محصله است یا معدولت المحمول. بحث قضیه نیست، بحث این است که صلات دائما ملازم عدم ازاله است، ازاله ملازم عدم الصلات. نقیز نه این است که یه قضیه ما اینجا درست میکنیم و تازه ما بحث ملازم میکنیم، نه بحث یصدق علی. نه، نمیگیم صلات عین عدم الازاله است، ما میگیم یو لازم. ببینید این سیاه است، یلازم سفید نیست. نه سیاه است عین عدم السواده، عدم البیازه. ملازمه غیر از عینیته. ما نمیگیم یست و غلی، مثلا مسئله قضیه نیست. ما میگیم وجود زید ملازم با عدم امره، یعنی این وجود در خارج ملازم اون عدمه، و این از مسائل واضح هست تو ذهن ما. هر کجا نقیزی شد ملازم با اون عدم نقیز دیگری. قیام همراه با عدم عقوده، قعوده. بیداری همراه با عدم نومه، نیست ملازم نیست. در خارج هم ملازم عدم اونه، منطقه عدم خاص. در خارج هم ملازم عدم اونه. وقتی قیام شد قعود نیست، و در خارج هم هست. همیشه خواب با عدم بیداریه، و بیداری با عدم خواب. در خارج اینطوره. کسی که بیداره لازمش این از خواب نیستی که شما از واضحات هم میخوایی از ذهن ما بی... یعنی در خارج نیست. آدمی که خواب است بیدارم هست؟ جواب منه بدید. آدمی که در خارج بیدار است لازمش این از خواب نیست. در خارج نه، در خارج اینه، نه در ذهن. مسئله ذهنی نیست. کسی که در خارج بیداره خواب نیست، خواب نیست در خارج. ما نمیتوانیم مقدمه اولا را از دست خودمون بگیریم. ما میگیم این جزء واضحات است در ذهن ما. ما وقتی احد و ضدین رو پیدا کردیم ملازم با عدم ضد دیگریم. ملازم ها نه اینیت، ملازم، ملازم با اون، یعنی همراهه، همراه. ما میگیم این که از اون همراهشه. حالا سوالی هست بذارید بعد اجازه بدید. تلخص من جمعی ما ذکرنا، بحث تمام نشده. تلخص من جمعی ما ذکرنا، این که از این دو راهی که وارد شدیم اثبات کنیم امر به شی یقتضی النهی عن ضده الخاص، هیچ کدام این دو راه درست نبود. نه از راه مقدمیت مسئله حل شد، نه از راه تلازم، هیچ کدوم. ولی ما در این مسئله تفصیلی قائل هستیم، یعنی معتقدیم بعضی جاها امر به شی یقتضی النهی عن ضده الخاص و بعضی جاها لا یقتضی. این تفصیل رو انشاءالله روز شنبه که درس خواهیم داشت عرض خواهیم کرد.
اشکال شما خود اصل نیست. شما گفتید فهمیدید قضیه نیست. ما تلاش شما عینیت گفتن.
شما گفتید لا استقلالیه. آیا نقیض همون عینیت است؟ بله، لا استقلالیه. ما عینیت نیست. ما عینیت نیست.